بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این مسئله چون با کیان شیعه در ارتباط است، باید آقایان این مسئله را با اهمیت کامل تلقی کنند. این مسئله ای که به اخباری ها منصوب است، باید به گونه ای باشد که ما خودمون اون را عقیده غیر صحیح بدونیم. کتاب الله هست، معجزه خالده پیغمبر اکرم، این هم اگر ظواهرش برای ما حجت نباشد، حتی بعد از تفسیر امام، ملاک تفسیر امام باشد نه آیه، این خیلی برای شیعه گران تمام می شود. ولذا علمای اصول ما این مسئله را پیگیری کرده اند و با دلائل کافی به نقد اون پرداخته اند. من مجموع ادله‌ای که در رد این هست تحت شمارش در آورده ام. ظاهرا 4 دلیل را خواندیم، دلیل چهارم دلیل ناقصی ماند. دلیل چهارمی که برای این مطلب بیاریم روایات تعلیمی است که ما می‌بینیم ائمه اهل بیت اصحاب خودش را تعلیم می‌دهند که چگونه این حکم را از آیه استفاده می‌کنند. ائمه در مقام تعلیم بما هم ائمه سخن نمی‌گویند، بما هم معلمون سخن می‌گویند. الان برخی از روایات را میخونم، ببینید امام موضعش در آنجا موضع معلم است، نه موضع یک امام معصومی که قولش تعبدن حجته. در اینجاها اعمال تعبد نمی کند، بلکه از این نظر مطرح بکند که این آیه بر این مطلب دلالت دارد، یعنی معلم با متعلم در طبقه واحده هستند، جز اینکه او علم دارد این علم ندارد، نه اینکه او معصوم است تعبدن باید قولش را قبول کرد. تمام این روایات تعلیمیه حاکی از این است که این قرآن حجت است. آیت ما فی الباب معلم میخواد که از این آیه در بیارد. حالا اگر معلم معصومی شد چه بهتر، و اگر غیر معصومم از این آیه استفاده کرد، استفادهش حکم استفاده معلم را خواهد بود. البته این به این معنا نیست که ائمه همیشه معلمند، نه، ائمه ما ائمه معصومن، قولشون تعبدن حجت، ولی در اینجا از این موضع سخن نمیگوین، از موضع یک آموزگار سخن میگوین که بلدن نابلدها را بلد کنن. یه روایت را دیروز خواندیم که زراره عرض کرد من عین علم که ان المسح به بعض الرأس فرمود مکان با. البته در اینجا مطالعه کنید که آیا با تبعیضیه در لغت عرب هست یا نیست، این خودش محل بحثه. گاهی میگن، ادبا میگن با تبعیضیه نداریم. خب امام صادق عرض کردم خدمتتون که عرب خالصی است، از بیت قریش است. وقتی که میگد با تبعیض جهست، دیگه جای بحث نیست. در هر حال مجمع البیان ببینید، المیزان ببینید، کتابهای ادبی ببینید که آیا با تبعیضی هست یا نه. مغنی ذکر نکرده است، اما دیگران ذکر کرده اند. آیه دومی که حدیث دومی که در مقام تعلیمه در عرض کنم مجمع در وسائل جلد یک باب 39 از ابواب وضوء حدیث 5 عبدالاعلا مولا آل سام. این مولا که میگن مولای ولایی، مولا آل سام ولایی. عرض کنم در عرب همیشه یه قبیله با قبیله دیگر گاهی ولاءً با هم عقد میکردن. این جناب آقای عبدالاعلا از آل سام نیست ولی با این قبیله پیوند ولایی دارد و لذا ولا از اسباب ارث. عرض میکند جبن رسول الله لیس خوردم. عرض کنم انگشت من، عرض کنم ناخن من شکسته، روی ناخن مراره گذاشتیم. شما در رسائل این حدیث را خوندید، مراره چیه؟ بله احسن، کیسه صفراست. در کنار کبد یک کیسه کوچیکی هست که عرض کنم تمام اون صفراها که تلخه میریزد به این کیسه. گاهی این کیسه فعال است خوبه و گاهی دیگه فعال نیست که باید کار دیگر کرد. مراره این کیسه صفرا در کنار کبد است. کبد در حقیقت یه پالایشگاهی است، غذا را پالایش میدهد، انواع و اقسام ویتامین ها تولید میشود، صفرایش را میفرستد به همین مراره. این مرار سابقا روی عرض کردم زخم میگذاشتن. یبن رسول الله میخوام مسح کنم، مراره را بردارم یا به همین حالت باشد؟ حضرت میگد آقای آل سام ان هذا و امثاله یعرف من کتاب الله. چطور؟ گفت مگر این آیه را نخوندید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شما بردارید این حرج است. بچه کن امسح علی المراره ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله. حضرت در اینجا بما هو معصومان سخن نمیگوید، بما هو انسان معلمان سخن میگوید. یعنی اگر خود این آل سامم منهای امام صادق این مطلب را از آیه فهمیده بود، برای او چه بود آقا؟ حجت بود. شیخ در فرائد در نحوه دلالت این روایت یه بحث مفصلی دارد، مراجعه کنید در فرائد. من دیگه اون را تکرار نکنم. عرض کنم خدمتون که چگونه آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلالت دارد بر اینکه بگذار مراره باشد و دست روی این مراره بکش. یه بحث مفصلی دارد، مراجعه کنید. این هم یک حدیث. حدیث سومی که داریم، دقت کنید این حدیث گاهی از اوقات محل بحثه. و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. علمای شیعه و ائمه اهل بیت میگن قصر بر مسافر فرض است، ولی علمای اهل سنت میگن نه، قصر بر مسافر فرض نیست، بلکه رخصت است. البته گاهی میگن قصر افضله، ابو حنیفه میگه تمام افضله. یه همچه اختلافی در این مسئله داریم. ما معتقدیم انه فرض و این رخصت نیست، اما اونها میگن رخصت است. گاهی میگن قصر افضله، گاهی میگن تمام. جناب زراره و جناب محمد ابن مسلم تو شبهه افتاده بودن. کأنه اهل سنت بر این دو نفر استدلال کرده بودند که چطور میگید فرض است در حالی که قرآن میگه فلیس علیکم جناحون، برای شما اشکالی نیست، پس معلوم میشه بعد این رخصته، چطور میگید این فرضه؟ آمدن خدمت امام گفت رسول الله چگونه میفرمایید بر اینکه قصر بر مسافر فرض است رخصت نیست و به تعبیر علمی عزیمت است رخصت نیست؟ و حال اینکه قرآن میفرماید فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، حضرت با آیه دیگر اینا را قانع کرده، گفته قبول دارید که طواف در حج فریضه هست؟ گفتم بله. قبول دارید طواف عزیمت هست رخصت نیست؟ گفتم بله. گفت همین عبارت در طوافم آمده. عرض کنم فمن حج البیت، بله سوره بقره حق و آغاز، من کلمه طواف گفتم، به جای طواف کلمه سعی را بگیم، حق و آغاز. قبول دارید بر اینکه سعی فرض است؟ گفتن بله. گفت همین عبارتی که در قصر آمده در سعی هم آمده. کجوم آیه؟ سوره مبارکه بقره آیه 158 می‌فرماید فمن حج البیت او اعتمر، عمره مفرده که الان میرن، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، یعنی بین این صفا و مروه. فمن تطوع، هر کس بیشتر سعی کند، خلاق متعال شاکر علیم. حضرت جواب نقضی داده. ما الان میخواهیم علاوه بر جواب نقضی مسئله را هم حلن بکنیم. حضرت جواب نقضی داده، اونا هم قانع شدم، ولعل حضرت در اون محضر شرح بیشتری هم کرده. توضیح و ذالک، من هر دو آیه را توضیح میدهم چون گاهی ممکنه از شما سؤال کنن. اما آیه مبارکه حج و عمره، شأن نزولش اینه، در اول کتاب حج ما مفصل نوشتیم، شأن نزولش اینه، پیغمبر اکرم که آمد عمره مفرد آورد، عمرة القضا میگن در سال هفتم، عرض کنم خدمتون که شرط کرده بود که ما بخواهیم سعی کنیم باید بت‌ها را از صفا و مروه برداریم، اون رو برداشته بود. یکی از اصحاب پیغمبر اکرم سعیش عقب افتاده بود، خواست برود سعی کند، دید قریش بت‌ها را بین صفا و مروه نصب کرده. عرض کرد یا رسول الله دیگه من نمیتوانم بروم، چرا؟ بینهما بتی هست و من نمیخوام بین دو بت سعی کنم. اشکالش این بود، این آیه نازل شد فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، مشکلی نیست که حالا اینها آمده ان این دوتا را نصب کرده ان، فلا جناح علیه ان یطوف بهما و من تطوع خیرا فالله شاکر علیم. این فلا جناح در مقام دفع توهم مضافره، نه بگو دفع توهم حضره، چون در نظر اون مسلمان بود که این سعی حرامه، سعی باید بین الصفا و مروه باشد و شعار بت پرست نباشد. الان نابدن لات و عزا را نصب کردن. قرآن می فرماید نه، مشکلی برای شما نیست، آیه در مقام دفع توهم حذر است که سعی در این موقع حرام نیست، و اما آیا سعی فی حد نفسه رخصت است یا عزیمت، و اما اینکه آیا سعی عزیمت است یا رخصت در مقام بیانش نیست. اون رو باید از جای دیگر فهمید که آیا سعی واجب هست یا سعی رخصت، سعی عزیمت است یا سعی رخصت. آیه در مقام بیان حکم سعی نیست، آیه در مقام این مشکلی است که بر این مسلمان پیش آمد، گفت من دیگه نمیتونم سعی کنم چون بین الصفا والمروه بت نصب کرده اند. قرآن آمد نه لا تزر وازرة وزر اخرى فلا جناح علیه ان یطوف بهما و من تطوع خیرا فالله شاکر علیم. در مقام رد این توهم است که این مسلمان کرده، و اما اصل سعی حکمش چیه؟ دنبالشو بگو. و اما اصل سعی حکمش چیه؟ آیه در مقام بیان اون نیست، اونا باید از جای دیگر فهمید. این آیه برگردیم، لطف کنید برگردیم به آیه قصد. اجازه بفر با من عرضم تمام بشه، چشم دست شما را ببوسم. برگردیم به آیه قصر. آیه قصر اشکالش این است که مسلمان ها فکر میکردن بر این که کم خوندن، دو رکعت نماز خوندن، چهار رکعت را تبدیل کردن به دو رکعت، این یه نوع کم فروشیه. چطور شد که چهار رکعت شد دو رکعت؟ توجه کردی؟ قرآن در مقام بیان این است که فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. مشکلی نیست، یعنی توهم را رد بکنه. خیال نکنید که این یک نوع کم فروشی است و کم کردن. لا جناح علیکم در مقام دفع توهمه، در مقام دفع توهمه این حذره. این خیال میکرد که کار حرامیه، چهار رکعت را دو رکعت خوندن کم فروشیه، این در مقام دفع توهم حذره. و اما قصر فی حد نفسه عزیمت است یا رخصت، آیه در مقام بیانش نیست. اینو باید از جای دیگر بفهمیم که آیا رخصت هست یا عزیمت. باید موقف آیه را درک کنیم. آیه موقفش چیست؟ آیه در مقام بیان حکم قصر است که انه عزیمت او رخصه، یا در مقام بیان دفع این خیال است که در ذهن برخی از صحابه بوده که این شاید کم فروشی هست. عرض کنم حضرت قرآن می فرماید لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. پس حضرت جواب نقضی داد، ما علاوه بر جواب نقضی مسئله را هم حل کردیم که لا جناح در اونجا، لیس هناک لیس علیکم جناح در اینجا در مقام بیان اصل حکم نیست، در مقام بیان دفع توهم حذر است. این مشکلاتی برای مستمع پیش آمده بود، میخواد اون مشکل را رفع کند، اما در مقام بیان اصل حکم نیست. شاهد عرض من مسئله روزه است. پیغمبر اکرم از مدینه در آمد، مقدار رفته بود، رسید به نقطه ای که ماه رمضان است و میخواد برد فتح مکه، روی شتر ایستاد، آب خواست، روزه خود را شکست. فرمود خدایی که به من گفته روزه بگیرم، در سفر گفته روزه ام را بشکنم. گروهی روزه را شکستن، مقدس نماهایی بودن نشکستن، گفتن نه ما اگر در زبان روزه بریم جهاد کنیم افضل الاعمال احمزها، این بهتر است. پیغمبر سماهم رسول الله اساتن، هم بخاری نقل میکند و مسلم و هم روایات ما، سماهم رسول الله اساتن. بنابراین این دعایه نباید دلیل باشد بر اینکه سعی رخصته یا قصر رخصته. شأن نزول این دعایه را ببینیم میفهمیم که شأن نزولش دفع توهم حضره، نه در مقام بیان اصل حکمه. ام بفرمایید آقا، شما که اون دور نشستی، من که امر شما را نمیفهمم، تشی بیان. بله اون مانع ندارد، اول ان الصفا والمروه من شعائر الله. بله صدر آیه است، این آیه را ما صدها بار خوندیم، ان الصفا والمروه من شعائر الله. بله نه نه، در مقام بیان وجوب قصر نیست، شأن نزولش را ببینید. نه آیه، حضرت جواب نقضی داد، گفت همین طوری که در سعی دهمتون میگید عزیمت است رخصت نیست، این هم مثل همانه. من شرح کردم کلام حضرت را هم در طواف و هم در قصر. در طواف عرض کردم شأن نزولش اینه، کتاب حج ما را ببینید در ابتداعش و در طواف آوردیم، مسلمانی عقب ماند، گفت من دیگه سعی نمی کنم. چرا؟ چون صفا و مروه را با دو بت عرض کنم زینت کردن. این آیه ناظر شد ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او ائتمر الى مؤتمر بود فلیس علیه ارفلا عرض کرم فلا جناح علیه ان یطوف بهما. چرا؟ شأن نزول میگد علت نزول آیه وجود دو بود در دو طرف بوده، در مقام دفع توهم این حضر است که نباید وجود این دو بود سبب عرض کنم ترک سعی باشد. برای شما مشکلی نیست، برو شما سعیتون بکن، و اما خود سعی فی حد نفسه واجب است یا مستحب، این آیه در مقام بیان اون نیست، این از جای دیگر می فهمیم واجبه. این مسئله را در قصر بیارید، در قصر عرض کردم مقدس نماها این را به عنوان یک نوع کمفروشی ترقی کردن. قرآن در مقام دفع این توهم است که نه بابا، این مشکلی نیست، ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، در مقام دفع توهم این حصر باطلی است. ولذا عین این را در صوم هست، رسول الله روزه را شکست اما گروه مقدس نما نشکستن، گفتن اگر با زبان روزه جهاد کنیم ثوابش بیشتر. سماهم رسول الله اساتن، گفت اینا گناهکارن. آیه در مقام اصل حکم نیست، در مقام بیان اون توهمیست که اون را دفع کنه. خب شما چه فرمایشی داشتی؟ از اول که خوندیم دیگه، من که از اول خوندم، از اول البته آیه از اول ان الصفا والمروه من شعائر الله، چون از شعائر است فلانی، مبادا بودن بت سبب بشود که شما این سعی را ترک کن، تو برو سعیت را بکن. حالا این کار زشت را انجام دادن نباید سبب بشود که شما از سعی باز بمانید. آقا مانع ندارد که قرآن وقتی که میخواد یک حضری را رفع کند، توهمی را دفع کند، مسئله را کلی مطرح کند. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فالله شاكر عليم. مانع ندارد، ولی شأن نزول را ببینید در روایات ما و روایات دیگران معلوم می شود که این جمله نمیخواد در مقام بیان سعی باشد. همه مسلمان ها می دونستن سعی واجبه، در مقام این اندیشه باطل را میخواد رد کند. دیگه عرضم تمامه. روایت سومی که جنبه تعلیمی دارد اینه: در زمان ابوبکر مرد مسلمانی شراب خورد، عرض کردم گرفتن که حد بزنن. گفت من جدید الاسلامم، نمیدونستم خمر حرامه و لذا من معذورم. وسائل نگاه کنید، جلد 18 باب 10 از ابواب حد مسکر. عرض کردم خدمتون که مسلمان ها متحیر شدن که عذر این را بپذیرن یا عذرش را نپذیرن. سراغ علی آمدن که این چنین عذری را میآورد، بپذیریم یا نه؟ حضرت فرمود ببرید این مرد در خانه های مهاجر انصار. خب مهاجر انصار برای خود یک مراکز اجتماعی داشتن. ببرید ببینید کسی تا کنون آیه خمر را برای این فرد خوانده یا نخوانده. این مرد که میگد من آگاه نبودم، مدعی ادعای مدعی که پذیرفته نمیشه مگر اینکه شاهدی باشد. ببرید ببینید آیا کسی آیه تحریم را برای این آدم خوانده یا نخوانده. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دستش را گرفتن بردن مراکز تجمع انصار و مهاجر. عرضه کردن، همه اونها گفتن بر اینکه نه، ما چنین آیه ای را بر این مرد نخواندیم. حضرت فرمود رهاش کنید، این آدم معذوره. شاهد در کجاست؟ شاهد در این است که معلوم می شود ظاهر قرآن حجته که اگر یک صحابی از مهاجر انصار آیه را بر این مرد خوانده بود، برای این حجت، برای این فرد حجت تمام بوده. اگر واقعا آیه حجت نیست، ظواهر حجت نیست، چطور خواندن یک صحابی از مهاجر و انصار سبب شود که حجت بر این تمام؟ معلوم می شود ظاهر این آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام حجت علی المخاطب، حرام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. و لذا اگر خوانده بودن حجت بر این مرد تمام بود، حدم جاری می شود. اگر ظواهر کتاب حجت نباشد، کار علی لغو است که بگد ببرید مهاجر انصار نشانش بدهید که آیا تا کنون آیه خمر را بر این خونده اند یا نخونده اند. بسیار خوب، فجتنبوه امر دیگه، فجتنبوه امر است، امر جواب میخواد. فجتنبوه امر است، امر جواب میخواد. جناب آقای خراسان رضوی یه سؤال دیگر دارد، جرأت نمیکنه بگه. من سؤالش بگم. بعضی ها میگن کسانی که میخوان شراب بخورن و اون هم با دلیل شرعی، میگن شراب در قرآن تحریم نشده و حال اینکه قرآن میفرماید فاجتنبوه، نمیگد حرامه. این دو جواب دارد. یه جواب این است که امر است، امر ظهور در وجود دارد، این کافیه. جواب دیگر را حضرت رضا سلام الله علیه گفت، گفت انما حرم علیکم الاسم والمیته. قرآن میگد انما حرم علیکم الاسم، اسم حرامه؟ گفت بله. گفت در آیه دیگر خمر را اسم شمرده، گفته و اسمهما اکبر من نفعهما. این هم جواب حضرت رضا سلام الله علیه بود. خب هر شد مشکلتون یا نه؟ ما شاء الله. بسیار بله، نسلی ظاهر دیگه. بله نه ظاهره، اینا ظاهرن دیگه. اگر اینها را شما نسل بگیرید دیگه ظاهر نداره. عرض چه فرمودی؟ اخبار چه فرمودی؟ به بابا حضرت استدلال میکنه، من عمل حضرت را شاهد میگیرم. حضرت با ظاهر آیات استدلال میکنند. روایات روایات تعلیمیه. حواست کجاست؟ بابا اخباری حتی عمل حضرت هم قبول نداره؟ اخباری عمل حضرت، روایات تکان بخور. یارم همدانی به خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. حواست کجاست؟ روایات روایات تعلیمی است. حضرت به عنوان یک معلم کنار تخت سیاه ایستاده بر محمد ابن مسلم و زراره درس میده. پس معلوم میشود که ظواهر آیات حجت است که حضرت با ظواهر آیات بر اونها استدلال میکند. روایات ما روایات ارجاعی است. حواست جای دیگر بود. بله. حواستون اینجا باشد. با علاقه بیایید درس، با مطالعه بیایید درس. شوقتون بیشتر باشد. عمر جوانی را صرف کنید در آموزش معارف. روایتی چندم میشه؟ اول روایت زراره بود، من عین علمت ان الماس ببعض الراس. دوم مراره بود. سوم راجع به نماز قصر بود. چهارم راجع به خمر بود. پنجم باز نماز قصر ولی اما به شکل دیگر. زراره عرض میکند ابن رسول الله رجل صلا فی السفر اربعین، جاهل بوده در سفر 4 رکعت نماز خونده. اگعیدو ام لا؟ قال ان کانت قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت اعاد اربعا. ان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت اعاد اربعن. بله عبارت کمی افتادگی داره. حدیث رو درست بفرمایید شما. بله عرض کردم عبارت غلط دارد، حق با آغاز. عرض کردم میفرمد این کان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت، بل و فسرت له، و این 4 رکعت خونده، این اعاده اعاده می کند قصرا. و این لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. حضرت بفرماید اگر آیه را خواندن و تفسیر کردن مع الوز 4 رکعت خونده، این باید اعاده کن. اما اگر نه، نخوندن، تفسیر نکردن، جاهل مطلقه، همون 4 رکعت کافیه. معلوم می شود که حضرت در مقام بیان مقصر و غیر مقصر یا جاهل عالم، که عالم اگر 4 رکعت بخواند این باید اعاده کنه، جاهل اگر 4 رکعت بخواند اعاده نداره. فتوا هم همینه، میگن جاهل معذور نیست الا در 2 مورد، یکی قصر و اخفات، دیگری هم جهر و اخفات. در اینجا جاهل معذور است، عالم معذور نیست. حدیث هم در این کتاب غلط چاپ شده. من سؤالم این است که این قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت، این فسرت یعنی چه؟ و فسرت، و فسرت، کلمه فسرت را میگه. احسن، یک احتمال این است که این لا جناه را به او بگن. این لا جناه در مقام دفع توهم حضر، در مقام دفع توهم اون فرده که خیار کرد که 2 رکعت بخواند کم فروشیه، این لا جناه را معنا کنند. خیار نکند که لا جناه به معنی رخصته. لاجناه در مقام دفع اندیشه باطل اون طرفه. این یک احتمال. احتمال دیگر هم هست، آقایون دقت کنید، در آیه مبارکه میگد کسانی قصر کنن که خوف دارن. لاجناه علیکم ان تقصروا من الصلاه، ذیل آیه اینه، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، مال خوفه. به او بگن این مورد، به طرف بگن این مورد، به طرف بگن این مورد مخصص نیست. ولو آیه در خوف وارد شده است، اما مورد مخصص نیست. خود پیغمبر اکرم فرموده مخصص نیست. ولو زیل آیه میگد ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بگن که بابا مورد مخصص نیست. عمر ابن خطاب خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، این آیه که زیلش دارد ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، پس قصد در موقع خوف نه در موقع امن. رسول گرامی فرمود این قصد حدیت من الله تبارک و تعالی الى امتی. خود عمر ابن خطاب این نقل کرده، در روایات ما هم هست. این حدیه الهی است، خواسته برای مسافر کار آسان باشد. البته مورد روایت، مورد روایت خوفه، اما مورد مخصص نیست. فسرت ممکنه این باشد که به این طرف بگن این خفتم جنبه موردی دارد نه جنبه مخصصی. این هم یکی. روایات ارجاعیه تمام شد. الخامس، 2-3 دقیقه داریم. بله، عرض کردم خدمتتون که روایات ارجاعیه بیش از این، عرض کردم که روایات ارجاعیه اینها نیست که من خوندم، خیلیه. اگر آقایان همت کنید وسائد را از اول تا آخر مطالعه کنید، به سرعت ببینید حضرت کجا جنبه تعلیمی به خود گرفته، راوی را آموزش میدهد که این آیه بر این مطلب دلالت داره. اگر یک چنین کتابی بنویسید برای شما یک پایان نامه ابتکاری هست که تا کنن کسی انکار را نکرده. الخامس، دیروز یادتون هست عرض کردیم 8 دلیل داریم که ظواهر کتاب حجت. پنجمی، روایاتی که در کتاب تعادل و ترجیح میخونیم که حضرت در اونجا میفرماید اگر دو روایت متعارض آمد اعرضوهما علی کتاب الله فإن وافق کتاب الله فخذوه و این خالف کتاب الله فدعو. اگر واقعا کتاب حجت نبود، معنا ندارد. چیزی که حجت نیست ممیز حجت از لا حجت باشد. اگر واقعا کتاب الله برای ما حجت نباشد، چگونه میتواند حجت را از لا حجت جدا کند؟ و این روایات در تعادل ترجیح هست. بقیه بحث ما شنبه تا چهارشنبه بحث ما به فضل الهی ادامه دارد. اوقاتتون را تلف نکنید، دوران جوانیه، انشاءالله تحصیل علم کنید. شیعه را علم نگه داشته، کیان شیعه با علم و دانشش بوده. شیعه الان در حال انتشار در جهان به خاطر قوت منطق. این قوت منطق را باید شما حفظ کنید، مقداری بیشتر به درس بپردازید. انشاءالله عمر باشد، هفته آینده هم هستید.